گمان زنی ها درباره نتایج دور تازه گفتگوهای احیای برجام در وین. همزمان با گفتگوهای برجامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک موشک بالستیک رونمایی کرد. و وزارت بهداشت ایران در خصوص افزایش ابتلا به گونه اومیکرون در هفته پیش رو هشدار داد. سه مقام دولت آمریکا روز چهارشنبه به شبکه خبری CNN گفتند که دولت بایدن معتقد است که تنها تا پایان ماه فوریه حدود 20 روز دیگر فرصت دارد تا توافق هسته‌ای ایران را نجات دهد و در غیر این صورت باید رویکرد خود را تغییر داده و تلاش‌های تهاجمی را برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای آغاز کند. مقام‌های دولت بایدن حدود 10 ماه است که برای احیای برجام در مذاکرات غیر مستقیم با مقام‌های ایرانی شرکت کردند و طی همین مدت هم جمهوری اسلامی به پیشبرد برنامه هسته‌ای خود ادامه داده است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شدم.
دولت امریکا و دولت‌های اروپایی به این نتیجه رسیدن که برای ایران همیشه باید یک ضرب العجلی آماده بکنن، مثل اون کاری که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باهاشون کرده و درست ایران صبر میکنه تا دقیقه 90، حتی پس از دقیقه 90 به یک تفاهم میرسه برای اینکه فقط در اون لحظه بتونه جون خودش رو نجات بده. پس این ضرب العجل یک درسی است که اینها از سایر مذاکرات با ایران گرفتن و به نظر من بسیار واقعی به نظر میرسه و دولت‌های اروپایی بیشتر بر این عقیده هستن که با انجام این کار ایران رو میتونن مجاب بکنن که حالا اگر اختلافات داخلی هم وجود داره اونها رو یا حل بکنن یا میزانش رو کم بکنن که بتونن در میز مذاکره به نتیجه برسن.
آقای سمیعی، بیش از 30 تن از سناتورهای جمهوری خواه به رئیس جمهوری آمریکا نامه نوشتن و هشدار دادن که بازگشت واشنگتن به توافق برجام باید به رأی سنا منوط بشه. میدونیم که انتخابات میان دوره‌ای مجلس آمریکا هم در پیش رو هست. در صورت پیروزی جمهوری خواهان وضعیت گفتگوهای هسته‌ای به کدام سو خواهد رفت؟
این نامه‌ای که جمهوری خواهان نوشتن به رئیس جمهور یه مقداری در حقیقت مصرف داخلی و انتخاباتی داره و اون هم فقط به خاطر این هست که مردم طرفدار خودشون رو بیشتر در این زمینه منسجم نگه دارن. اما از لحاظ اینه که به ارزشمندی سیاسی داشته باشه نداره، به این دلیل که هر گونه تفاهمی در زمینه برجام احتیاجی به رفتن به سنا نداره چون معاهده حساب نمیشه، فقط یک موافقت نامه است. اما اگر بخواد هر کدوم از مفاد برجام عوض بشه یا بر اساس اونچه که در متن برجام آمده نباشه، اون موقع باید بره به مجلس سنا و مورد تایید قرار بگیره که کار بسیار نشدنی هست. به همون خاطر این عمل خیلی مهمی هم هست که جمهوری خواهان میخوان که رئیس جمهور رو مجبور بکنن که یک سمتی رو انتخاب بکنه و بعد در دوره انتخابات به طرفداران خودشون بگن که ببینید این رئیس جمهوری است که حزبش نمیتونه درست در مقابل اونهایی که همراه تروریسم هستن ایستادگی بکنه و باید به ما رأی بدید. این میتونه برای جمهوری خواها رأی بیاره. اما اگر که دولت از فرصت‌هایی که الان در سر راه خودش داره به درستی استفاده نکنه.
با این حال آقای سمیعی، یکی از نکاتی که الان جمهوری اسلامی داره روش تکیه میکنه در رابطه با آینده برجام هست و بیم این داره که آمدن یک رئیس جمهور دیگر از حزب جمهوری خواه یا هر کسی دیگه‌ای در آمریکا همون کاری رو انجام بده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا انجام داد. به این ترتیب آینده برجام چگونه رقم خواهد خورد؟
فرق نمیکنه، چون در اصل دموکراسی ما این رو داریم که هر تیمی، هر حزبی میتونه برای خودش نقطه نظرات خودش رو داشته باشه، همونجوری که ما در ایران هم دیدیم. تیم آقای روحانی بر سر یک سری مسائلی موافقت کرده بود با دولت‌های اروپایی و امریکا، وقتی تیم آقای رئیسی آمد کلیت اونها رو کنار گذاشت. حتی همین امروز هم دیدیم که گلایه ای از طرف وزیر خارجه ایران صادر شده به آقای خامنه ای در مورد تخریب کاری هایی که داره انجام میشه. پس این یک مسئله نیست که ایران بتونه فقط بیاد از امریکا این انتظار رو داشته باشه و این رو باید بپذیرن که بله دولت ها ممکنه عوض بشن، اما اگر در چارچوب همون برجامی که توافق شده و سازمان ملل بهش رأی داده، اگر در همون زمینه اینا فعالیت بکنن مسئله ای براشون پیدا نمیشه. ولی من فکر میکنم این یکی از حربه هایی است که اون تیم به اصطلاح داخلی پشت صحنه در ایران میخواد ازش استفاده بکنه که اجازه نده حتی به برجام برگردن.
آقای سمیعی، در ایران هم مخالفان برجام کم نیستند که در دستگاه حکومتی سمتی دارند. امروز روز چهارشنبه هم دیدیم که رونمایی از یک موشک بالستیک سپاه انجام گرفت، به نوعی آزمایش موشک سپاه با چاشنی تهدید اسرائیل در روزهای پس از برجام در سال 2015 رو یادآوری کرد. ارزیابی شما چیست؟
ببینید، هیچ امر غیر مترقبه ای نیست و این به نظر من کاملا حساب شده هست. حتی اگر ما به اسم موشکی که روی موشک زده شده خیبر شکن دقت بکنیم، در حقیقت میخواد پیامی به امریکا و اسرائیل بده بر اساس موشکی که امریکا داره که موشک سنگر شکن هست یا پناهگاه شکن، که میخوان در حقیقت این نیروهای پشت صحنه در ایران اونقدر تخریب انجام بدن که این موافقت انجام نشه. و چه عواملی در این دستکاری دارن؟ آقای جلیلی، کسی که نماینده آقای خامنه ای الان در شورای امنیت ملی هست، یک زمانی رئیس آقای علی باقری بوده و آقای علی باقری که الان رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی هست و معاون امور سیاسی وزارت خارجه، دست پرورده آقای جلیلیه. پس میبینیم که یک سری کانال‌های ویژه‌ای برای رساندن یک سری اخبار مختلف وجود داره که اجازه نمیدن تصمیم گیری انجام بشه. پس به نظر من این اسمگذاری این موشک و حتی رونمایی از این موشک در اون چیزی که حتی نماینده روسیه هم گفته ما در 5 دقیقه‌ای توافق هستیم، به نظر من فقط امریست برای کارشکنی، برای اینکه روزنامه‌های وابسته به سپاه در ایران بتونن بیشتر این مسئله رو در موردش صحبت بکنن. و آقای خامنه‌ای هم همیشه نشون داده در لحظه آخر به جای تصمیم گیری درست از صحنه خود رو میکشه کنار و فقط اجازه میده که به بقیه بتونن برچسب عمل کرده بد بزنن.
شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن بود، اما همزمان با آغاز دور جدید گفتگوهای هسته‌ای در وین اتریش، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز چهارشنبه از رونمایی یک موشک بالستیک به نام خیبر شکن در یکی از پایگاه‌های موشکی نیروی هوافضای سپاه خبر داد. موشک خیبرشکن دارای سوخت جامد هست و در همین باره با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در باره این سلاح جدید جمهوری اسلامی گفتگو کردیم.
اطلاعات زیادی نداریم، ولی میدونیم که ما در آستانه 22 بهمن قرار داریم و به هر حال به مناسبت‌های مختلف سپاه سعی میکنه که به حساب دستاوردهای خودشو نشون بده، که یکیش همینی که گفتین موشک خیبرشکنه. اطلاعات کمی که داریم نشون میده که این سوخت جامد داره و در این موشک در اون فاز فرود، این موشک بالستیک یا شیرجه فاز نهاییش، این قابلیت رو داره که از سپر به حساب دفاع موشکی دشمن عبور بکنه. اینا ادعایی است که سپاه کرده، ولی نکته مهم اینه که وزن این موشک خیبرشکن رو اینطوری که میگن به اندازه 1/3 موشک‌های مشابه کاهش دادند و مدت آماده سازیش هم کاهش دادند تا آماده به حساب شلیک بشه. با این حساب چون وزنش رو کاهش دادن، میتونه ماده منفجره بیشتری حمل بکنه و در به حساب کلاهک یا سر جنگی این موشک گذاشته بشه. و همین مناسبتی که سرتیپ حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته که به هر حال این قابلیتش به چند برابر TNT افزایش یافته.
آیا این هم آقای آریان از نوع موشک هایی که به هر حال مثلا بعضی از موشک ها مثل موشک شهاب یک رو از موشک اسکاد بی شوروی سابق گرفته بودن، این مدل رو هم به نوعی از اونها الگو برداری کردن یا واقعا میشه گفت یک مدل جدیدیه؟
ببینید تمام مدت جمهوری اسلامی سپاه موشکایی رو که داره سعی میکنه که اینا رو بهینه سازی بکنه، یک تغییراتی درش بده، دقتش رو بیشتر بکنه. تنها چیزی که به نظر من میرسه این موشک یک شباهتی، البته دقیقا نمیدونیم، ولی مثلا شباهتی به موشک حاج قاسم داره که حدود 17 ماه پیش این رو رونمایی کرده بودن. بردش همون برده، یعنی موشک حاج قاسم حدود 1400 کیلومتر برد داشته، این موشک خیبر شکن هم حدود 1450 کیلومتر اونگونه که میگن. اینی که دقت این موشک چقدر هست نمیدونیم، ولی به طور کلی مثلا موشک حاج قاسم اون در واقع توسعه یافته موشک های قدیمیه، مثلا نسل های مختلف فاتح 110 که نسل 2 و 3 و موشک خلیج و فارس ازش در اومد.
آقای آریان چون وقتمون رو به پایانه فهم میخوام خیلی کوتاه در یک جمله بگید که آیا در زمانی که مذاکرات هسته‌ای در جریان هست رونمایی از این موشک معنای خاصی رو میتونیم براش قائل باشیم؟
میتونه داشته باشه، برای اینکه یکی از نگرانی های آمریکا در این چارچوب صحبت های هسته‌ای که دارن میکنن که در واقع بهش نپرداختن و جنرال مکنزی هم روش به حساب تاکید کرده، اینی که این توان موشکی ایرانه که یک تهدیدی برای سنتکام محسوب بشه. این ادعاییست که اونا میکنن.
حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
پس از شنیدن مشاهدات شاهدینی که آمدند و به هر طریقی شهادت دادند و گفتند که چه دیدند، چگونه بوده است، حالا هر کدام از هر قشر و مقامی که بودند در این دادگاه، فقط خواستم به علی خامنه‌ای بگم که علی خامنه‌ای ما از تو سپاسگزاریم که چهره الرحمن الرحیم و چهره پر از صلح اسلام ناب محمدیت رو به ما ملت ایران نشون دادی. امیدوارم خداوند عمرتو زیاد بکنه که بمونی و تقاص پس بدی.
همه دنیا میدونن که الان حکومت اسلامی ایران بسیار بسیار قافیه رو باخته، هم در داخل، هم در منطقه، هم در جهان، و الان خودش هم خطر رو حس کرده و فهمیده که این جریانات داخلی و این نارضایتی شدید مردم میتونه کار دستش بده و همه دنیا و همه مردم ایران هم تقریبا خواهان از بین رفتن این حکومتن. اگه الان پولی به دستش برسه مسلماً یک مقداری این قشرهای خیلی آسیب دیده رو ترمیم میکنه و از جرگه مخالفین حکومت خارج میشن. بعد دنیا میمونه با این حکومتی که تونسته یک جوری هم مشروعیتی برای خودش بخره.
با درود به همه فدایای گرامی، دومین سال پرواز همیشگی جان آگزادو به همه دوستان یادآوری میکنم. روان شاد و یادش گرامی. انسان ها یک زندگی بعد از این جهان هم دارن، در ذهن و یاد ما. روان شاد و یادش گرامی، صدای گرمش همیشه در حافظه‌مون خواهد ماند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه درباره افزایش ابتلا به گونه اومیکرون کرونا در هفته آینده هشدار داد. همزمان با اعلام شناسایی بیش از 39,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران و مرگ 116 تن دیگر، فروش بلیط‌های اتوبوس به افرادی که واکسن نزده اند هم ممنوع شده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و نخست از او درباره دلایل افزایش ابتلا به گونه اومیکرون در ایران پرسیدم.
از لحاظ میزان مبتلایان که پیشبینی میشد، به هر حال با توجه به شرایطی که وجود داره و هیچ گونه اقدامی هم برای جلوگیری از اون در هفته ها و ماه های قبلی که میشد جلوشو گرفت انجام نشد، پیشبینی افزایش تعداد مبتلایان در واقع انجام شده بود و این هم بر اساس همون پیشبینی ها انجام شد. و هرچند که اینها سعی کردن تا جایی که امکان داره این آمار رو اعلام نکنن و این مسئله رو بکشونن تا 22 بهمن و شرایط رو آروم جلوه بدن، ولی اینقدر مبتلایان و آمار مبتلایان بالا رفته و همه دارن مشاهده میکنن که ناگزیر شدن، علارغمی که اپلیکیشن ماسک که روزانه شهرها رو رنگبندی میکرد رو تعطیل کردن، ولی باز هم مجبور شدن که اعلام بکنن. افزایش تعداد مرگ و میر و بستری ها برخلاف کشورهای دیگه، این ناشی از این هست که در واقع ایمنی که در اثر واکسن های تزریق شده ایجاد شده بوده در ایران، ایمنی ناچیزی بوده در مقابل سویه اومیکرون. و ما میبینیم در حالی که کشورهای دیگه با افزایش تعداد مبتلایان افزایش تعداد مرگ و میر و بستری رو نداشتن، اما در ایران این رو به موازات اون شاهد هستیم. و به هر حال به دلیل عدم کارایی سیستم ایمنی که در ایران پیش بینی شده بود و واکسیناسیونی که انجام شده در مقابل سویه اومیکرون، باعث شده که ما متاسفانه الان آمار مرگ های سه رقمی رو شاهد باشیم.
آقای دکتر عطاری، وزارت بهداشت ایران از رفتار عجیب و غریب اومیکرون نسبت به سویه های قبلی کرونا ابراز نگرانی کرده و همچنین از ابتلاء بیشتر کودکان و زنان باردار خبر داده. این تهدید اومیکرون در مقایسه با گونه های پیشین رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب اولا اینکه این نشون میده که این سویه در واقع میزان نفوذ و تاثیرگذاریش روی سنین کمتر و افرادی که حالا به هر دلیل سیستم ایمنیشون ضعیف‌تر هست بیشتر از بقیه هست. و از طرفی از اونجایی که اصلا هیچ واکسنی برای بچه‌ها پیشبینی نشده و در واقع هنوز واکسیناسیونی براشون انجام نشده، ما میبینیم که این آمار بیشتر هست. حتی الان با وجودی که همین واکسن‌هایی که در ایران هم تزریق شده و به نظر میرسه که اون ایمنی لازم رو نداشته، ولی باز هم میزان شدت ابتلا و وخامت رو ما بیشتر در افرادی میبینیم که واکسینه نشدن یا واکسیناسیون و دوز سومشون تزریق نشده. به همین جهت بچه ها هم که کودکان زیر 12 سال هم که در واقع هیچ برنامه واکسیناسیونی براشون وجود نداره در حال حاضر، و بین 6 تا 12 سال هم که برنامه دارن هنوز اونقدر تزریق نشده، ما میبینیم که این آمار افزایش پیدا کرده. و از طرفی به نظر میرسه که این سویه اومیکرون با توجه به نحوه تأثیری که میذاره و بیشتر در قسمت‌های فوقانی سیستم تنفس میتونه تأثیر بذاره، در کودکان و بچه‌ها و کودکان زیر 12 سال تأثیر بیشتری میذاره و نیاز به بستری در این کودکان میبینیم که به نسبت سویه‌های قبلی افزایش پیدا کرده و در حدود 20% آمار بستری‌هامون از کودکان زیر 12 سال هست در حال حاضر.
آقای دکتر عطاری، در روزهای آینده هم ما راهپیمایی 22 بهمن رو داریم، حالا چه به صورت خودرویی چه به صورت خیابانی. این دست همایش های حکومتی چقدر بر شدت همگیری تأثیر خواهد گذاشت؟
متاسفانه ما ضربه های زیادی خوردیم. همیشه در 2 سال گذشته 2 تا 22 بهمن رو پشت سر گذروندیم که یادآور افزایش موج کرونا بوده. در سال اول که متاسفانه این رو مخفی کردن تا بتونن اون گرد همایی ایجاد بشه و نهایتاً منجر به گسترش و پخش ویروس شد، در حالی که فقط در شهر قم بود. در سال بعد هم ما به دنبال اون افزایش همگیری رو در ماه‌های اسفند سال گذشته داشتیم. به همین جهت به نظر میرسه که اگر اصرار بر این موضوع و تجمعات این چنینی هست، همچنان که از تجمعات مذهبی ما ضربه خوردیم، در این مورد هم میتونه عاملی برای افزایش ابتلا باشه. به دلیل این که در سویه اومیکرون ما حتی میبینیم که در فضای باز هم اگر در فاصله نزدیک تماس برقرار بشه باز هم باعث انتقال میشه، برخلاف سویه‌های قبلی که دیگه ما نگرانی در فضاهای باز و آزاد نداشتیم، در فضای باز در مورد اومیکرون باز این نگرانی وجود داره و امکان ابتلا وجود داره. به همین جهت هر گونه تجمعی با هر گونه نامی تفاوت نمیکنه، اینها باعث تشدید این در واقع همگیری خواهد شد، به خصوص در مورد سویه اومیکرونی که الان تقریبا میشه گفت که خانواده نیست که درگیری درش وجود نداشته باشه.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
اما گزارش ها حاکی است که کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 مجلس روز سه‌شنبه 40,000 میلیارد تومان برای طرح رتبه بندی معلمان در سال آینده اختصاص داد. اجرای این طرح یکی از مطالبات معلمان در اعتراض‌های صنفیانان بوده است. بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس، روز سه‌شنبه گفت که اختصاص 40,000 میلیارد تومان برای طرح رتبه‌بندی معلمان در سال آینده در این کمیسیون تصویب شد. این نماینده مجلس البته به موضع دولت ابراهیم رئیسی درباره افزایش 15,000 میلیارد تومانی اعتبار برای اجرای این طرح اشاره نکرد. پیش از این شماری از مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی و چند تن از نمایندگان مجلس گفته بودند که فقط 25,000 میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان اختصاص داده می‌شود. برای مثال ابراهیم عزیزی، نماینده مجلس از شیراز و زرقان، چند روز پیش گفته بود در لایحه بودجه سال آینده 25,000 میلیارد تومان به طرح رتبه‌بندی معلمان اختصاص داده شده است. او با اشاره به این که رتبه بندی در احکام معلمان از اول مهر سال جاری منظور می شود، افزوده بود سعی دولت این است که معوقات معلمان تا پایان سال پرداخت شود. در جبهه دولت، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفته بود که 25,000 میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در سال آینده پیش بینی شده است. البته وی پیش از این روز 12 بهمن در سخنان دیگری گفته بود که این طرح برای امسال نبوده بلکه برای سال آینده بوده است، ولی دولت دارد ارفاق میکند و به اتفاق مجلس توافق دارد که رتبه بندی برای امسال هم پیاده شود. اما محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران، گفت رسیدگی به وضعیت شاغلان در آموزش و پرورش در بودجه 1401 مورد تاکید قرار گرفته و دولت مصمم است طرح رتبه بندی معلمان را به انجام برساند. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران:
این 40,000 میلیارد تومانی که میخوان بذارن برای بودجه معلمین، برای اینکه 6 ماهه دومشون رو پرداخت نکنن، دست به این نوع فریب زدن. به اعتقاد بنده برای اینکه 6 ماه دوم ندن، اون 12,000 رو نمیرم که قرار بود بدهن که ندادن، 25,000 تاش هم گذاشتن، الان میگن برای سال آینده که میشه 37,000. یعنی به این شکل اینا میخوان پرش بکنن که این 25,000 تا رو میذارن برای سال بعد که میشه 37,000 و نیم میلیارد تومان. بعد هم 10% افزایش سنواتی به طور طبیعی خود معلمین دارن که این 10% هم میشه 2,500 میلیارد تومان که جمعشون میشه 40,000 میلیارد تومان. بنابراین 12.5 امسال رو نخواهند داد، این اضافه چیزی هم که گفتم 25,000 تا، همه اینها میمونن برای سال بعد که در اصل به نظر میاد فقط خواسته بحران این اعتراضات معلمین رو تا یه حدودی تخفیف بده.
در این حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون صنفی معلمان تهران تاکید کردند که اگر این خبر درست باشد، تنها نتیجه اعتراض‌ها و تجمع‌های گسترده معلمان و حرکت‌های میدانی آنان است. حمید آصفی با تایید این موضوع می‌افزاید:
واقعیت اینه که این جریان دیگه سرکوب ناپذیر شده و این میتونست دست سایر اقشار رو بگیره و سایر طبقات رو بگیره و به خیابان بیاره و راه خیابان رو به یک نوعی عادی سازی کردن. لذا مبارزات اینها تا حدودی به این شکل جواب داده و ولی هوشمندی که الان شما با رجوع به اسناد کانال خود شورای هماهنگی میکنید، میبینید بسیار علی رغم اینکه تایید میکنن که به هر حال این بخشش مولود اعتراضات جنبش معلمین بوده، ولی پایان منازعه و مبارزه مطالباتیشون نیست.
معلمان در 6 ماه گذشته دست کم 8 تجمع سراسری برگزار و در 2 تحصن سراسری نیز شرکت کردند. این اقدامات صنفی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شدند. بشنویم که معلمان در تجمعات خود چه گفتند. در این ارتباط سخنان فرهاد حاجت‌پور رئیس کانون بازنشستگان فرهنگیان در بندر انزلی را می‌شنویم که تأکید کرده معلمان تا تحقق مطالباتشان به اعتراض ادامه خواهند داد.
معلمان فریاد می‌زنند حال جامعه ایران خراب است، زیرا حال معلم خراب است. معلمان فریاد می‌زنند استقلال یک کشور به آموزش و پژوهش یک کشور وابسته است. معلمان فریاد می‌زنند که ای حاکمان، ما به لحاظ معیشت در مصیبت هستیم. معلمان فریاد می‌زنند منزلت معلم در جامعه از بین رفته است. و حال ای دولتمندان، مجلسیان، پاستور نشینان، یا نمی‌دانید یا نمیخواهید بدانید، یا خودتون را به ندانستن زده اید. و این را بدانید، جنبش معلمین یک قدم عقب نشینی ندارد.
در آخرین قطعنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که در تجمع‌های روز 11 بهمن قرائت شد، گفته شده است که معلمان خواستار اجرای کامل طرح رتبه بندی و قانون همسان‌سازی حقوق در سال جاری، توقف خصوصی سازی و پولی سازی آموزش، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان طبق اصل 30 قانون اساسی، رسیدگی به حقوق نیروهای خدماتی مدارس و تامین امنیت شغلی نیروهای خرید خدماتی و قراردادی هستند. در این قطعنامه تاکید شد که بازداشت فعالان و پرونده سازی علیه معلمان معترض باید متوقف شود و معلمان زندانی آزاد شوند.
گزارش همکارم روزبه بلحری بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در ادامه بازی‌های المپیک زمستانی 2022 پکن روز چهارشنبه، عاطفه احمدی تنها نماینده زن ایران در این بازی‌ها در اسکی آلپاین مارپیچ کوچک در دور اول در میان 88 شرکت کننده در رده 57 قرار گرفت و در دور دوم نتوانست از خط پایان عبور کند. عاطفه احمدی بدون مربی در این بازی‌ها شرکت کرده و این در حالی است که در کاروان ایران غیر از یک زن و دو مرد اسکیباز ملی پوش، چندین نفر از نمایندگان وزارت ورزش و حراست این وزارتخانه حضور دارند. همچنین چهارشنبه شب از پکن خبر رسید آزمایش دوپینگ حسین ساوه شمشکی اسکیباز ملی پوش ایران در آلپاین مثبت شده و اون نمیتواند در بازی‌های المپیک 2022 در پکن شرکت کند. این اولین نمونه دوپینگ یک ورزشکار در بازی‌های المپیک زمستانی پکن بود. برخی از رسانه‌های ورزشی داخل ایران طی 1-2 روز اخیر خبرهایی در مورد احتمال استیضاح شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال، توسط اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون منتشر کردند. میرشاد ماجدی، یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، در گفتگو با یک رسانه داخلی در پاسخ به سوالی در این مورد میگوید:
ببینید، من هم مثل شما اینها رو شنیدم، ولی هنوز جنبندی یا صحبتی در باره این توی هیئت رئیسه انجام نشد. حتی جلسه هیئت رئیسه هم ما نداشتیم، ولی به هر حال من هم مثل شما در فضای مجازی و بعضی رسانه‌ها شنیدم. حالا باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته، ولی هیچ جلسه ای رو در این رابطه ما نداشتیم.
میرشاد ماجدی همچنین در مورد مهلت فیفا به فدراسیون فوتبال ایران برای اصلاح اساسنامه این فدراسیون مطابق با استاندارد فیفا هم گفته:
فقط میدونم که ما تا 10 اسفند ماه فرصت داریم که انشالله این اساسنامه رو در واقع به فیفا اعلام میکنیم که از لحاظ همه سازمان‌ها و ارگان‌های کشور مورد تایید هست. امیدوارم که هرچه سریع‌تر این اتفاق بیفته و بنده یکم دیگه براش مشکلی وجود نداشته باشه.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی چهارشنبه شب با انتشار خبری در بخش ورزشی این خبرگزاری نوشت جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای عزل و برکناری شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس این فدراسیون هفته آینده برگزار خواهد شد. و باشگاه پرسپولیس روز گذشته از توافق با علیرضا بیرانوند دروازه‌بان سابق خود بر سر پرداخت مطالبات او خبر داد. چند روز پیش پنجره نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس به دلیل عدم پرداخت مطالبات 2.5 میلیارد تومانی بیرانوند بسته شده بود که با توافق روز چهارشنبه پنجره نقل و انتقالات سرخپوشان از روز پنجشنبه باز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از بابک غفوریازر براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
درود و خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره به بررسی نامزدهای اعلام شده دوره 94 اهدای جوایز اسکار می‌پردازم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
روز سه‌شنبه نامزدهای 94 دوره اهدای جوایز اسکار معرفی شدند و برخلاف پیشبینی‌ها نام فیلم قهرمان جزو نامزدهای بخش بهترین فیلم بین‌المللی اعلام نشد. در هفته‌های اخیر رسانه‌های معتبری چون ورایتی و هالیوود ریپورتر از این فیلم اصغر فرهادی به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی رشته بهترین فیلم بین‌المللی نام می‌بردند. چهار نامزد دیگر این بخش شامل فیلم‌های ماشینم را بران از ژاپن، بدترین آدم دنیا از نروژ، فرار از دانمارک و دست خدا از ایتالیا مطابق پیشبینی‌ها انتخاب شدند و جای فیلم قهرمان در این پیشبینی‌ها را فیلم بوتانی لونانا یک گاومیش در کلاس گرفت که در مقایسه با فیلم‌های دیگر موفقیت‌های بین‌المللی کمتری دارد. با علی مصلح، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سینمایی، پیرامون نامزدهای این دوره جوایز اسکار گفتگو کردم. او نبود نام فیلم قهرمان را غافلگیری بزرگی می‌داند.
فکر می‌کنم که خیلی غافلگیری بزرگیه تو این رشته. حتی غیبت فیلمی مثل کوپه شماره 6 که نماینده فنلاند بود به اندازه غیبت قهرمان احتمالاً تعجب برانگیز نیست. من فکر می‌کنم شاید دو سه تا نکته وجود داره. یکی مسئله اضافه شدن اعضا به آکادمی اسکار که یه مقدار از کشورهای مختلف با ملیت‌های مختلف، نژادهای مختلف یه سری اعضای جدید توی این دو سه سال اخیر اضافه شدن و شاید این یکی از دلایلی بوده که مثلا همین فیلم قهرمان و فیلم کوپه شماره 6 غیبت کنن و در عوض مثلا یک فیلمی از بوتان کاندیدا بشه که به نظرم مثلا هیچ کس حساب نمی‌کرد روش، یه فیلم ناشناسی، یه فیلم لونانا. یکی این بحثه. دوم من برداشتم همون موقع فکر می‌کردم که فیلم فرهادی حتی در قیاس با فیلم‌های گذشته‌اش زنها درش نقش خیلی پررنگی ندارن و حتی میشه گفت نقششون یه مقدار منفیه به لحاظ اخلاقی حداقل توی این فیلم، توی داستانش. ولی اون چیزی که احتمالاً برای جریان‌های موجود توی فستیوال‌های سینمایی و اسکار و حالا اخیراً گلدن گلوب پررنگه اینه که معمولاً باید زنها نقش پررنگی داشته باشن یا نژادها و ملیت‌ها حضور خاص و قهرمانانه داشته باشن و این دو نکته رو خب فیلم فرهادی نداشت دیگه.
تو داری اشاره میکنی به اینکه رویکرد سالهای اخیر جوایز مهم سینمایی دنیا ناشی از تغییر خواسته های اجتماعی به نوعی در توجه به حقوق اقلیت ها یا مسائل زنان ممکنه تأثیر گذاشته باشه بر سلیقه رای دهندگان آکادمی. اما اگر بخوایم این موضوعی که تو میگی رو بپذیریم، کنارش همونطور که اشاره کردی فیلمی مثل کوپه شماره 6 رو داشتیم که اون اصلا شخصیت محوریش یک زنی هست، خیلی هم به نسبت میتونه مدرن باشه
ولی میبینیم که به اون هم توجه نشده. کنارش فیلم من مردت هستم از آلمان هست که اون هم نامزد نشده، ولی عوضش این فیلم بوتان بالا اومده. از این منظر واقعا الان در شرایط فعلی تحلیل این که چه اتفاقی در میان رای دهندگان آکادمی افتاده سخته و میتونیم هم حدس بزنیم، چون هیچ وقت تعداد رای ها هم اعلام نمیشه، ما نهایتا به یک جنبندی دقیقی نخواهیم رسید. تازه کنارش اینو داریم که رئیس آکادمی اسکار چند روز پیش اعلام کرد که شاهد بیشترین تعداد رای گیری اعضا بودیم.
حالا یه اتفاق دیگه هم که غافلگیریه اینه که پخش کننده قهرمان تو آمریکا به هر حال آمازونه که یک کمپانی خیلی بزرگه، خیلی روش کار کرد، حتی اعلام شد همین چند روز پیش که پر بیننده ترین فیلم غیر انگلیسی آمازون شده و کمپین قاعدتا خوبی هم داشته روی فیلم. یکی از امیدهای اصلی آمازون برای نامزدی اسکار این بوده. نمیدونم چه اتفاقی افتاده برای رای دهنده.
نکته جالب هم درباره آمازون اینه که در واقع این رقابت پخش کنندگان تو بخش بهترین فیلم بین‌المللی خیلی پررنگ بود دیگه، و آمازون به نوعی شاید تو این بخش رقابت رو باخت به رقبای قدرتمندش، اما کنارش مثلا تو بخشای دیگر کاردو بودن که نیکول کیدمن هم بازی کرده، اون هم پخش کنندش آمازون بود، اونجا تونست در حد نامزدی در رشته بهترین بازیگر زن و چند رشته دیگه نامزد بشه.
دقیقاً من فکر می‌کنم این دوتا فیلم مهمترین فیلم‌هایی بودن که آمازون امسال داشت. حالا اون فیلم ریکاردو بودن که همونطور که گفتید در رشته بازیگری زن بود، مرد هم نامزد شده، در چند رشته دیگه شده، حتی ممکنه جایزه بهترین بازیگر زن رو ببره، ولی کاندیدای دوم آمازون توی رقابت اسکار قهرمان بود که خب نیست دیگه و عجیبه، واقعاً عجیبه. یعنی اینکه تو به جمع 5 تا راه پیدا نمیکنه عجیبه، هرچند که من فکر میکنم اگر راه پیدا میکرد دو سه تا رقیب خیلی گردن کلفت داره که هر کدوم در 4-3 و 2 رشته کاندید شدن، یعنی ماشینم را بران، بدترین فرد جهان و همین فیلم فلی انیمیشن مستنده، در واقع احتمالا برنده از بین این سه تا انتخاب میشه و شانس برنده شدن نداشت، ولی غیبتش در جمع نامزدها به نظرم خیلی عجیبه.
بریم برسیم به بخشای دیگه. یکی خود موفقیت ماشینم را بران تو بخشای دیگه به نوعی نشون میده توجه به سینمای آسیای شرق همچنان در اسکار ادامه داره بعد از موفقیت چشمگیر انگل، حالا با نامزدی 4 رشته‌ای ماشینم را بران شاید بتونیم به این تحلیل برسونی ما رو که در واقع رای دهندگان آکادمی اگر قرار باشه نامزدهای غیر انگلیسی زبان رو بیشتر مورد توجه قرار بدن، فعلا تا اطلاع ثانوی سهم در واقع آسیای شرق بیشتره که میبینیم داره تو دوره‌های متوالی تکرارش میشه و هیچ بعید نیستش که ماشینم را بران حتی ممکن باشه که بیشتر از یه اسکار بگیره. الان تو رشته‌های خیلی مهمی هم مثل کارگردانی فیلم یا فیلمنامه اقتباسی بتونه به جایزه برسه.
دقیقا همین جوریه. من فکر میکنم که به خصوص کاندیداتوریش در رشته بهترین کارگردانی خیلی عجیبه و چشمگیره. حالا چون تعداد کاندیدای رشته بهترین فیلم 10 تاست، حضورش قابل پیشبینی بود، ولی اینکه در رشته بهترین کارگردانی در کنار اسامی مثل جین کمپیون و پل تامس اندرسون و استیون اسپیلبرگ و کنت برانا قرار بگیره، این واقعا یه موفقیت خیلی بزرگه، یادآور موفقیت فیلم انگله که در نهایت جوایز بهترین کارگردانی و بهترین فیلم رو هم برد. بعید نیست این اتفاق تکرار بشه. درباره آسیای شرق فکر میکنم علاوه بر اون رویکردی که تو سالهای اخیر فستیوالهای اروپایی دارن، درباره اسکار اون کامیونیتی آسیای شرقی در آمریکا که به هر حال از خاورمیانه‌ای‌ها قوی تره و اعضای جدیدی که به آکادمی اضافه شدن احتمالا نقش داره، به هر حال در رشته کارگردانی قرار گرفتن این فیلم خیلی محتمل نبود. درباره فیلمنامه‌اش صحبت میشد بیشتر که حالا دو تا نامزد بیشتر یعنی کارگردانی و فیلم هم اضافه شده و بعید نیست مثل سالی که انگل جوایز رو برد اینجا هم یه سورپرایزی باشه، یعنی بیشتر از یک اسکار ببره.
الان فاتح نامزدی دست کم تا اینجا فیلم قدرت سگ خانم جین کمپیون هست. یه مقدار درباره این فیلم صحبت کنیم. حتی برخی نظرها اینه که این یک جور شبه وسترن مدرن این فیلم و الان انگار آکادمی اسکار به این روایت‌ها و زبان‌های تازه سینمایی متأثر از جشنواره‌های نخبه‌گرای اروپایی انگار داره بیشتر توجه میکنه، یعنی در واقع روح اون جشنواره ها داره اسکار رو دوره به دوره بیشتر تحت تاثیر قرار میده، برخلاف اینکه به نظر میرسه یک رویکرد کلاسیک تری رو اسکار همیشه دنبال میکرده.
ببین چند روز پیش یه آماری در اومد که ژانر وسترن در طول مثلا 100 سال گذشته بیشترین میزان افت مخاطب رو داشته. بعد حالا ما با یه فیلم وسترن طرفیم که کارگردانش یک زنه و غیر آمریکاییه و بعد اصلا خود فیلمه هم وسترن متفاوتیه، یعنی اصلا از اون مدل روایت، قهرمان پردازی و این چیزا پیروی نمی‌کنه، ریتم خیلی آرومی داره. فیلمی هم نیست که دقیقاً همونطور که گفتی خیلی روشنفکرانه است، بیشتر به سنت روشنفکری اروپا نزدیکه. ولی من فکر می‌کنم امسال این رویکرد وجود داره. نگاه کنیم بعد از قدرت سگ فیلم دون یا تو ایران ترجمه شده تلماسه، این به عنوان یک ساینس فیکشن 10 رشته بعد از قدرت سگ بیشتر میزان نامزدی رو داره، در حالی که اسکار مشهور به نادیده گرفتن فیلم‌های علمی تخیلی. ولی این فیلم هم یک حال و هوای فلسفی داره دیگه، یه باز ریتم خیلی آرومی داره. یا بلفاست رو حتی ببینیم، یه فیلم سیاه و سفیده که سومینه از نظر تعداد نامزدی، به اندازه یه فیلم اسپیلبرگ نامزدی آورده. مثلا شاید یک دهه پیش اصلاً چنین رویکردی درباره اسکار قابل پیش بینی نبود.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.